بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که در این موردی که ما فرض میکنیم که اگر دلیلی بر قدسیت یک اماره زنی نداریم و شک میکنیم که آیا این اماره حجیت داره یا نه، برخی از راه استصحاب عدم حجیت وارد شدن. گفتن شک میکنیم آیا این اماره حجیت دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم عدم حجیت رو. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره به این استصحاب اشکال کردن و مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دو جواب از مرحوم شیخ دادن که کلام مرحوم آخوند رو هم در بحث دیروز ذکر کردیم و در نتیجه مرحوم آخوند قائل است به این که این استصحاب عدم حجیت در اینجا جریان پیدا میکنه. نه تنها این استصحاب جریان پیدا میکند، بلکه ما چون قاعده ای رو بنا گذاشتیم و خود مرحوم آخوند همین قاعده رو پذیرفتن که همین مقدار که ما شک در حجیت بکنیم، این کفایت می کند در حکم به عدم حجیت، که ازش تعبیر می کنند به القاعده المضروبه عند الشک، قاعده ای که تعیین شده برای فرض شک. وقتی ما شک بکنیم که آیا این اماره حجیت داره یا نه، فرمودن همین مقدار کافیش در این که ما آثار حجیت رو دیگه بار نکنیم. مرحوم آخوند فرمودن این استصحاب عدم حجیت نه تنها جریان داره، بلکه در این قاعده مضروبه عند الشک مقدم میشه و بر این قاعده مضروبه عند الشک حکومت داره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند بود. مرحوم محقق نائینی در جزء سوم فوائد الاصول از صفحه 127 تا صفحه 132 از هر دو مطلب مرحوم آخوند جواب دادن. اما جواب از مطلب اول، مرحوم آخوند در مطلب اول به شیخ فرمودن که ما دنبال این نباید باشیم که اینجا چه اثر عملی بر این استصحاب جریان داره، برای اینکه حجیت یکی از احکام وضعیه شرعیه و در موردی که استصحاب در یک حکم شرعی جریان پیدا می کند و به عبارت دیگر مستصحب ما یک حکمی از احکام شرعیه است، اونجایی که مستصحب یکی از احکام شرعیه است، ما دیگه نیاز به این که ببینیم آیا این مستصحب اثر عملی بر او مترتب هست یا اثر عملی بر او مترتب نیست نیازی نداری. وقتی خود مستصحب حکم شرعیه دیگه نیازی به این مطلب نیست. این مطلب اول آخون بود. نائینی می‌فرماید که ما قبول داریم که حجیت یکی از احکامه و قبول داریم که در اصولی که در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنه، مثل استصحابی که در این حجیت جاری میشه، در اصولی که در شبهات حکمیه غیر از خود مستصحب که یکی از احکام شرعی است، ما نیاز به این که ببینیم آیا اثری بر او مترتب میشه یا نه نداریم. اما میفرمایند این مطلبی که به گوش شما خورده و مشهوره که ما در اصول حکمیه نیاز به اثر عملی نداریم، در جاییست که خود مستصحب خودش از آثار عملیه است. خود مستصحب یک حکم شرعیه و خودش عنوان اثر عملی رو داره. اما اگر در یک جایی مستصحب ما دارای اثر عملی نباشه، اینجا می‌فرمایند ما دیگه اصول عملیه رو جاری نمی‌کنیم. باز توضیح میدن، میفرماین ما قبلا مکرر گفتیم مجعول در باب اصول عملیه جری عملیه. قبلا این نظر مرحوم نائینی رو در همین بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری و این که مجعول در باب امارات و اصول عملیه چیه اونجا ذکر کردیم. ایشون می‌فرماید اصل عملی اونی که در مورد او جعل شده این است که شما عملت رو در وفق این اصل عملی قرار بدید. جری عملی یعنی موافقت عملیه، در مقام عمل عمل را بر طبق این اصل عملی قرار بدید. خب وقتی مجعول در اصول عملیه این چنینه، می‌فرمان پس اصل عملی چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه باید در موردی باشه که عمل ما بتونه مطابق با او قرار بگیره، در موردی که اثر عملی بر او وارد بشه و واقع بشه. اما می‌فرماید در ما نحنفی ما قبول داریم حجیت یکی از احکامه، اما در حجیت به وجود حل واقعی اثری مترتب نیست. حجیت اگر یک حکمی، حجیت یک دلیلی، یک حکمی در لوح محفوظ باشه، به وجود واقعیش اثری برش مترتب نمیشه. و آثاری که بر حجیت مترتبه، نائینی می‌فرماید برخی از این آثار به وجود حل علمی مترتبه. یعنی شما باید علم پیدا بکنید به این که شارع این دلیل رو حجت قرار داده، اون آثاری که متوقف بر وجود علمی حجیته همین مسئله منجزیت و منظریته. این یک نوع از آثار. بعضی از آثار فقط در مجرد شک در حجیت بار میشه، مثل حرمت و تعبد به زن، حرمت الاسناد الی الشارع، به مجرد اینکه ما شک در حجیت داشته باشیم این اثر بر او بار میشه. در نتیجه ناینی میفرماید حجیت به وجود واقعی او اثر که برایش مترتب نمیشه. شما با استثناء وقتی میخواید استثناء کنید عدم حجیت رو، میخواید به حسب واقع اثبات بکنید. استثناء کاشفیت داره و محرزیت داره. میخواید بگید این دلیل ظنی حجیت به حسب الواقع نداره. خب حجیت به حسب الواقع اثر نداره. اصل عملی اگر اثر نداشته باشه جریان پیدا نمی کنه. اصل عملی اگر اثر نداشته باشه اینجا فایده ای نداره. در ما نهنفی چون به مجرد شک موضوع عدم الحجیه محقق میشه، به مجرد این که ما شک کردیم اینجا موضوع تشریع، حالا تشریع به اصطلاحی که خود ناینی فرموده، تا شک میکنیم موضوع تشریع محققه، عدم الحجیه میاد. اون وقت دیگه استثناء و عدم حجیت اگر بخواد جاری بشه میشه تحصیل حاصل. و بعد میفرماین نه تنها تحصیل حاصله، بلکه از اربع انواع تحصیل حاصله. یعنی ما اگر تحصیل حاصل انواع و مصادیقی داشته باشه، بدترین مصداقش این مصداق در اینجاست. چرا؟ می فرماین تحصیل حاصل به صورت متعارف اونجاییست که محصل و حاصل من سنخ واحد باشه، یا هر دو وجدانی باشه یا هر دو تعبدی باشه. اگر محصل و حاصل هر دو وجدانی هست یا هر دو تعبدیان، این مصادیق متعارض تحصیل حاصله. من علم دارم به این که زید مرده، وجدانن علم دارم. خب دو مرتبه اگر بخوام علم پیدا بکنم میده تحصیل حاصل. خب این علم الان حاصله برای من. دو مرتبه یک کسی دیگه بخواد بیاد خبر بیاره من علم حاصل بکنم اینجا تحصیل حاصل. یه چیزی موجوده در عالم خارج، شارع بخواد همان وجود رو، نه وجود دیگری رو، همون رو دوباره موجود بکنه. خب چیزی که حاصله تحصیلش محاله. تحصیل حاصل به صورت متعارف اونجاییست که من سنخ واحده. اما در مانعنفی ناینی می‌فرماید اگر استصحاب بخواد جریان پیدا بکند از بدترین مصادیق تحصیل حاصله. یعنی استصحاب می‌گوید تعبدن حجت نیست، اون شک در حجیت میگه وجدانن حجت نیست. یکیش عنوان وجدانی رو داره، دیگری عنوان تعبدی رو داره. و این تحصیل حاصل بسیار بدی هست. پس خلاصه مطلب اول مرحوم ناینی در اینجا این شد که حجیت رو قبول داریم حکمه، اما چون این استصحاب اثری برش بار نمیشه، القاعدت المضروب عند شک در اینجا موجوده. تا شک میکنیم میرسیم به عدم الحجیت. بعد میفرماید اینی که بعد در اینجا به این بیان میفرماید و دل جمله فرق بین استصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحجیه. می فرمان ما اگر در وجوب و عدم وجوب یک شیئی شک بکنیم، بگیم آقا این عمل قبل از اسلام که واجب نبوده، بعد از اسلام برای ما واجب شده یا نه، اینجا استصحاب عدم وجوب جریان داره. چرا؟ چون خود وجوب مربوط به عمل مکلف میشه، سبب میشه که مکلف عمل خودش رو با اون تنظیم و تطبیق بکنه. وقتی گفتیم واجب نیست، استصحاب عدم وجوب برای ما یک رخصت واقعیه را اثبات میکنه. چون گفتیم استصحاب کشف از واقع میکنه، استصحاب عدم وجوب به شما میگوید واقعا وجوبی در کار نیست. مثلا این رو با تعبد ما میفهمیم، با تعبد میفهمیم که واقعا وجوبی در کار نیست. شما در همین موردی که شک میکنید آیا یک شیء واجبه یا نه، خب اینجا اصالت البراءه جاری میشه. حالا ببینید، گویا مرحوم نائینی اینجا میخوان جواب از یک اشکالی بدن و اون اینه: گر ما نحن فی، شما میگید تا شک کردیم عدم حجیت رو نتیجه میگیریم. میگید حالایی که عدم حجیت رو نتیجه میگیریم دیگه مجالی برای استصحاب نیست. میگیم چرا؟ میگید استصحاب باید اثر داشته باشه، اینجا اثر نداره. مستشکل میگه خب در باب شک که در وجود و عدم وجود هم همینطوره. شما وقتی شک میکنید این برای شما واجبه یا نه، عقل یا نقل، براءت عقلی یا براءت نقلی، به شما چی میگه؟ براءت عقلی یا براءت نقلی به شما میگه که اینجا لازم نیست انجام بدید. خب در حالی که در همین موردی که شما شک در وجوب و عدم وجوب دارید و براءت نقلی یا عقلی جریان پیدا می کند، در همین مورد چی جاری میشه؟ استصحاب عدم وجود. یعنی حالا میگیم آقا شک میکنیم این واجبه یا نه، میگیم قبل از اسلام که واجب نبوده، استصحاب میکنیم عدم وجود رو. مستشکل میگوید جناب نائینی فرق بین این دوتا رو برای ما روشن بکنید. شما در مانه نفی میگید اگر شک کردیم در حجیت، قاعده مضروبه عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه است، و میگید با وجود این شک چون به عدم حجیت میرسیم دیگه مجالی برای چی نیست؟ استصحاب عدم حجیه. میگیم خب این همین حرف رو در اینجا بزنید، وقتی شک میکنیم در وجوب و عدم وجوب، براءت عقلی و نقلی جاری میشه. با جاری شدن براءت عقلی و نقلی دیگه شما چرا میاد استصحاب عدم وجوب میکنید؟ چرا اونجا استصحاب عدم حجیت رو میگید جاری نیست، اما اینجا استصحاب عدم الوجوب رو میگید جاری هست؟ چرا؟ این سوال مهم رو باید نائینی جواب بده. حالا اگر یک کسی مثل مرحوم آخون میگه هم استصحاب عدم حجیت جاریه، هم استصحاب عدم وجوب جاریه، فرقی نمی کنه. آخون میگه ولو ما در استصحاب عدم حجیت همون نتیجهی که از استصحاب میگیریم، همون اثر، همون نتیجه بر خود شک هم مترتبه. در استصحاب عدم وجوبم همان اثر همان نتیجه بر خود شک و جاری کردن براءت هست. افرادی مثل مرحوم آخون اینا دیگه مشکلی ندارن، در هر دو مورد میگن استصحاب جاریه. حالا اگر یک کسی هم بگه آقا نه در اینجا نه در اونجا در هیچ کدومش استصحاب جاری نیست، اونم باز مواجهه با اشکال نمیشه. کسانی مثل نائینی مواجهه با اشکال میشن که چرا در باب حجیت و عدم حجیت شما میگید آقا چون شک که هست همین بسه، با همین شک القاعدت المضروبه عند شک رو ما جاری میکنیم که قاعده مضروبه هم عدم حجیت. دیگه چه نیازی داریم به استصحاب عدم حجیت؟ خب میگیم اگر این هست شما در اون جایی که در وجوب و عدم وجوب شک میکنی القاعدت المضروبه عند شک فی الوجوب و عدمه چیه قاعده مضروبه؟ بله؟ به چه ملاکی؟ براءت عقلی و نقلی. میگیم آقا براءت عقلی میگه واجب نیست، براءت نقلی هم میگه واجب نیست. خب بگیم جناب نائینی با وجود این قاعده مضروبه شما چرا استصحاب عدم وجود رو اینجا قبول میکنید؟ نائینی میفرماد در این جایی که ما شک در وجوب و عدم وجوب داریم علاوه بر جاری شدن براءت عقلی و نقلی میگیم یه راه دیگه هم هست، شک میکنیم این واجبه یا نه، قبلا حالت سابقش عدم الوجوب بوده، حالا استصحاب میکنیم عدم الوجوب را. از این جهته که نائینی در مقام جواب برآمده میفرماید فرق است بین استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حجیت. در بیان فرق میفرمایند شما در این جایی که قاعده مضروبه عند شک یعنی براءت عقلی و نقلی رو جاری میکنید، با براءت شما به چه نتیجه میرسید؟ به این نتیجه میرسید که اگر این رو ترک کردی یوم القیامه معلوم شد که این واجب بوده شما رو عقاب نمی کنه. براءت این اثر رو داره که جلوی عقاب یوم القیامه رو میگیره، اما استصحاب عدم وجوب یه اثر دیگری داره. استصحاب عدم وجوب اثبات می کند رخصت واقعیگرا. چون ما وقتی میگیم استصحاب دلیل محرزه، استصحاب اصل محرزه، استصحاب کاشفیت داره، برای شما نمیاد فقط بگه شما قیامت عقاب نمیشید، استصحاب میگه الان رخصت واقعیه برای شما ثابته. پس ببینید در باب استصحاب مرحوم نائینی یک چنین اثری رو قائل هستن. لذا میفرماین بین استصحاب عدم وجود و استصحاب عدم حجیت فرق زیاده. شما با استصحاب عدم حجیت نمیتونید اثبات بکنید عدم حجیت واقعیه را. چرا نمیتونید اثبات بکنید؟ بله؟ چرا؟ استصحاب که محرزه رو قول ایشون، برای اینکه گفتیم حجیت واقعیه اثری برش متوقف نیست. شما وقتی میخواید بگید استصحاب میکنیم عدم حجیت واقعیه را، بر عدم حجیت واقعیه اثری مترتب نیست، بر علم به حجیتی که اثر مترتبه، اون حجیت واقعیه چه باشه چه نباشه اثری برش مترتب نیست. بله؟ علم نیاره، ولی برای شما احراز میکنه، احراز ذهنی. میدونم هر دو محرزه، منتها استصحاب عدم حجیت جاری نیست چون حجیت واقعی اثری نداره، اثر مال حجیت معلومه. آقا استثنا نمیشه، اس یکی از شرایط جریان استصحاب است که اثر داشته باشه، استصحابی که اثر داشته باشه جریان نداره. لغو حجیت واقعیه،
حجیت واقعی در واقع یعنی اگر چیزی در واقع باشه اینم دارای آثار هست و علاوه بر اینکه معنی می‌کنیم این دلیل نمیشه که آثار نداشته باشه.
میدونم. ببینید آخه شما
ببینید
شما حجیت واقعیه با قطع نظر از اینکه شما بدونید چه اثری داره، در واقع وقتی ندونید فایده ای نداره. خب این اون وقت بعد مرحوم ناینی در همین فواید الاصول اینجا که میرسن یه سطح امن دارن، در خود حاشیه فواید دو سه وجه برای این سطح امن ذکر شده که آقایون اینو دیگه احاله میدید به اینکه خود آقایون برن مراجعه بفرماین، ما بیان نمی کنیم. این بیان اول مرحوم ناینی در رد بیان اول کلام مرحوم آخوند. اما اون چرا که می فرمان آخوند به عنوان مطلب دوم بیان کرد، گر مطلب دوم آخوند فرمود، حالا ما بر فرض این که بگیم حجیت یکی از موضوعاته، این نگیم حکمه، در فرض این که بگیم حجیت یکی از موضوعاته، اما بفرمان چه اشکالی داره که ما بگیم آقا اثری که بر این استصحاب بار میشه همون اثری است که در فرض شک هم بار میشه، چه اشکالی داره؟ تعبیر مرحوم آخوند عرض می شود این بود که این حرمت العمل هم اثر است برای شک، هم اثر است برای عدم حجیت واقعیه. اگر استصحاب کردیم، استصحاب میگه واقعا حجت نیست، اثرش می شود حرمت تعبد. اگر استصحاب نکردیم به مجرد شک، خب این شک هم اثرش حرمت العمله. خلاصه مطلب دوم آخوند این بود چه اشکالی داره یک اثر هم اثر برای استصحاب باشه هم اثر برای شک باشه. و بعد فرمودن که با وجود استصحاب و وقتی که مجالی برای قاعده مضروبه عند شک نیست، این یعنی با وجود استصحاب بر او حکومت داره و بر او مقدمه. این بیان دوم آخوند. حالا ببینید مرحوم ناینی از این بیان دوم چه جوابی داد. ایشون دو اشکال به این بیان دوم داره. اشکال اول این است که می‌فرمایند ما یک واقع داریم، یک شک در واقع داریم. این که دیگه روشنه، یه واقع داریم، یک شک در واقع داریم. روشنه که شک در واقع هم عرض واقع یا متأخر از واقع؟ متأخره. اول باید یه واقعی باشه تا شما در اون شک بکنید. پس واقع و شک در واقع، شک در واقع متأخر از واقع. اون وقت مرحوم ناینی فرمود جناب آخوند کیفه یعقل، کیفه یعقل که یک چیزی اثر باشد هم برای واقع هم برای شک در واقع. شک در واقع در عرض واقع نیست. اگر دو چیز در عرض هم بودن میگفتیم آقا یه اثر هم اثر اینه هم اثر اونه. اما شما آمدید میگید یه چیزی هست اثر است برای شک در واقع، اون وقت اونی که اثر برای شک در واقعه میخواید همون رو اثر برای خود واقعا قرار بدید. این معقول نیست اصلا. یعنی مرحوم آخوند که با یه عبارت ساده و روانی فرمود چه اشکالی داره که حرمت العمل به زن را، حرمت التعبد را هم اثر قرار بدیم برای شک، هم اثر قرار بدیم برای عدم حجیت واقعی. نایلی فرمود این معقول نیست اصلا، محاله. اگر شک در واقع و واقع در عرض یک دیگر بودن میگفتیم این میتونه اثر هر دو باشه، اما حالا که شک در واقع در طول واقعه متأخر از واقعه، چیزی که اثر برای متأخر است نمیتونه اثر برای متقدم باشه. برای این که متأخر به ماه و متأخر هم وجودش هم آثارش همه از متقدم چیه؟ متأخره. این اول. اشکال دومی که نایل میکند میفرماید که علا هازن فرض لا یجزل استصحاب ایزن. میفرماید حالا اشکال اول رو بذاریم کنار. خب شما وقتی میگید تا شک آمد اثر میاد، دیگه مجالی برای استصحاب وجود نداره، چون موضوع اثر عبارت از شک. وقتی شک آمد در اینجا اثر میاد، دیگه مجالی برای استصحاب در اینجا نیست. بعد یه نکته رو بیان میکنه ناینی، میفرماید اینی که شما شنیدید استصحاب بر این قاعده مضروبه عند شک حکومت داره، در جاییست که اون چه که با استصحاب اثبات میشه با اون چه که اون قاعده مضروبه میخواد اثبات کنه مغایر باشه و فرق داشته باشه. حالا این بیان، این هم یه نکته لطیفی درش وجود داره و این رو حتما آقایون فواید الاصول رو ببینن. ما فردا این کلام نائین رو تکمیل میکنیم. آقایون مصباح الاصول مرحوم آقای خویی قدس سره جلد دوم صفحه 116 رو ببینید که ایشون از مرحوم نائینی از استادشون جواب دادن. فردا تکمیل کلام نائینی و جواب مرحوم آقای خویی و بعد نظر مبارک امام رو ببینیم بالاخره این استصحاب جاری میشه در اینجا یا جاری نمیشه. و صلی الله علیه و آله.